رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 17 دلو سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 فوریه سال 2017 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. احتمال رهایی دکتر شکیل آفریدی از حبس در پاکستان، حمله تیاره‌های جنگی اردن به اهداف داعش در سوریه و مظاهره هزاران تن در لندن در مخالفت با سیاست‌های مهاجرت دونالد ترامپ. پس از نشر مشروع خبرها، گزارش‌های داریم از افغانستان، منطقه و جهان. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حکم یک قاضی محکمه فدرال آمریکا را مبنی بر لغو فرمان اجرایی آقای ترامپ درباره وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده محکوم کرد. آقای ترامپ روز شنبه گفت که حکومتش اجرای این فرمان را از سر خواهد گرفت. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
بر اساس حکم یک قاضی محکمه فدرال ایالات متحده که روز جمعه صادر شد، فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ موقتاً متوقف شده است و شهروندان ایران، عراق، لیبیا، سوریه، سودان، سومالیا و یمن می توانند دوباره به ایالات متحده سفر کنند. انتظار می رود وزارت عدلیه ایالات متحده به نمایندگی از حکومت آقای ترامپ در مقابل این حکم محکمه فدرال اقامه دعوا کند. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در توییت نوشت که نظر قاضی فدرال احمقانه است و حکم او سبب عدم تطبیق قانون در ایالات متحده می شود. قوای قضاییه در ایالات متحده یک بخش مستقل دولت این کشور بوده و حمله یک رئیس جمهور آمریکا به قوای قضاییه ایالات متحده یک امر غیر معمول پنداشته می شود. به نظر می رسد که تطبیق فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مهاجرین و پناهجویان به ایالات متحده با آزمون جدی حقوقی مبدل شود که حل و فصل آن ماها طول خواهد کشید.
یک مقام ارشد حکومت پاکستان در مورد احتمال رهایی دکتر شکیل آفریدی از حبس اشاره کرده است. دکتر آفریدی نیروهای آمریکایی را در کشتن اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده در پاکستان، در سال 2011 یاری رسانیده بود. خواست واشنگتن از اسلام آباد مبنی بر رهایی دکتر آفریدی از زندان تا کنون به نتیجه مانده است. بر اساس گزارش ها، با روی کار آمدن حکومت جدید در ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، فشارها بر اسلام آباد مبنی بر رهایی دکتر شکیل آفریدی از حبس افزایش یافته است. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته است که اگر امنیت آن کشور با تهدید مواجه شود، نیروهای سپاه از میزایل‌های خود استفاده خواهد کرد. سپاه پاسداران ایران همچنین به نشانه سرپیچی از تحریم‌های جدید ایالات متحده روز شنبه تمرینات نظامی را در ولایت سنان آن کشور انجام داد. تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در پی آزمایش اخیر میزایل بالاستیک توسط ایران افزایش یافته است. این آزمایش سبب شد تا حکومت دونالد ترامپ تحریم‌های جدید را بر اشخاص و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب ایران وضع کند. قاسم الریمی، رهبر شاخه القاعده در یمن، حمله نیروهای آمریکایی بر پایگاه القاعده در یمن را یک حمله ناکام و ضربه به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواند. الریمی در پیام صوتی که روز جمعه نشر شد گفته است دو هلیکوپتر شامل در حمله نیروهای آمریکایی بر یک پایگاه القاعده در یمن سقوط کرد و به گفته او ده ها سرباز آمریکایی در آن حمله زخمی شده است. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است در آن حمله که در هفته گذشته انجام شد، یک سرباز آمریکایی جان باخت و 14 جنگجوی القاعده کشته شد. اما شاهدان عینی میگویند که در آن حمله حدود 30 غیر نظامی به شمول 10 زن و کودک نیز کشته شده است. اردوی اردن میگوید که تیاره‌های جنگی آن کشور بر اهداف داعش در جنوب سوریه حمله کرده است. از قدیر مشرف می‌شنویم.
در اعلامیه اردوی اردن آمده است که در این حملات هوایی یک ذخیره سلاح، یک فابریکه تولید بم و موازی جنگجویان داعش هدف قرار گرفت. بر اساس این اعلامیه، حملات هوایی اردوی اردن جمعه شب صورت گرفت و در اثر آن شماری از جنگجویان داعش کشته و زخمی نیز شده است. در یک خبر دیگر، شورشیان تحت حمایت ایالات متحده در سوریه روز شنبه مرحله جدید عملیات نظامی را برای بازپسگیری شهر رقه از داعش آغاز کردند. در اعلامیه نیروهای دموکراتیک سوریه آمده است که این مرحله عملیات نظامی با حمایت حملات هوایی نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده و حملات زمینی نیروهای ویژه ائتلاف انجام خواهد شد.
هزاران نفر روز شنبه در بیرون از سفارتخانه ایالات متحده در لندن به منظور ابراز مخالفت با دونالد ترامپ و فرمان اجرایی وی مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده مظاهره کردند. مظاهره کنندگان پرچم‌های سیاه با لکه‌های خون را حمل کردند. در این پرچم‌ها شعارهای چون نه به ترامپ و نه به جنگ نوشته شده بود. مظاهره کنندگان همچنین شعارهای سر دادند که به روابط ویژه بین لندن و واشنگتن در جریان حکومت دونالد ترامپ پایان داده شود. همچنین مظاهره های ضد ترامپ و سیاست های مهاجرت او در برخی شهرهای ایالات متحده نیز امروز برگزار گردید. و خبر اخیر این که جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که در حال حاضر برای مقابله با رفتار چین نیازی برای افزایش تحرکات نظامی ایالات متحده در بحیره جنوبی چین نیست. آقای ماتیس در صحبت با خبرنگاران در توکیو پایتخت ژاپن ضمن انتقاد شدید از چین به خاطر اقدامات آن کشور در بحیره جنوبی چین بر حل اختلافات کشورهای منطقه روی مالکیت بر آب‌های این بحیره از طریق دیپلماسی تاکید ورزید. در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت قدیر مشرف میزبان برنامه خواهد بود. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک بار دیگر شنونده‌های عزیز، امیدوار هستم که سلام‌های گرم و صمیمانه مرا بپذیرین. امیدوار است و امید که صبح خوش را در پیش رو داشته باشین. می‌پردازیم به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 6:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده‌های عزیز، قسمه که خبر هم دارن، انتظار می رود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از حذف نامش از فهرست سیای سازمان ملل متحد به زودی کابل برود. در قبال برگشت وی و اینکه نام آقای حکمتیار چه زمان شامل فهرست سیای ملل متحد شد، همکار ما حفیظ آصفی گزارش تهیه کرده که با هم یک جا بشنویم.
شورای امنیت ملل متحد اسم رهبر حزب اسلامی را روز گذشته از فهرست تعزیرات آن سازمان بیرون کرد. در خبرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است به اساس قطعنامه 2015 شماره 2253 پس از این علیه حکمتیار تعزیرات نیست و اسم وی از لیست تعزیرات ملل متحد حذف شده است. این خبرنامه می افزاید که در 20 ماه جنوری سال 2003 میلادی نام آقای حکمتیار در فهرست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شامل شده و در ماه می سال 2011 میلادی بار دیگر بر وی تعزیرات وضع شد. در مورد اینکه چرا اسم آقای حکمتیار در این فهرست داخل شد، آقای امین کریم مسئول هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگوید که گفتمان جنگ باعث اضافه کردن اسم آقای حکمتیار در آن فهرست گردیده بود.
شامل ساختن اسم برادر مجاهد حکمتیار در لیست تعزیرات ملل متحد شامل همو گفتمان جنگی بود که بر کشور ما از 15 سال به این طرف تحمیل گردیده بود و من حیث ابزار از گفتمان جنگی از او استفاده برده می شد و امر غیر طبیعی هم برای ما نبود و با تبدیل شدن گفتمان جنگ به گفتمان صلح، حکم طبیعی و منطقی این مسئله ای بود که این تعزیرات برداشته شود.
اما دکتر فاروق بشر استاد حقوق میگوید که منشأ اصلی درج شدن اسم آقای حکمتیار در فهرست تظاهرات ملل متحد از کنفرانس بن سرچشمه میگیرد.
شل پیدا شوید بن کنفرانس پیدا شوید بن په کنفرانس کې ډیر تاسف سره باید وایم چې خلیلزاد
مشکل از کنفرانس بن آغاز شد. باید بگویم که آقای خلیلزاد که گردانندگی آن نشست را به عهده داشت، متاسفانه نتوانست همه کسانی را که در افغانستان نفوذ داشتند و یا می‌خواستند در قدرت سهیم شوند، به بن دعوت کند. با تعقیب این مسئله، حکمتیار اعلام کرد که در برابر آمریکا خواهد جنگید و تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند با جهادش ادامه خواهد داد. پس همین مسئله باعث آن شد تا ملل متحد در اثر پیشنهاد حکومت افغانستان و ایالات متحده اسم حکمتیار را در فهرست سیاییان سازمان داخل سازد.
آقای بشر در رابطه به این موضوع که آیا مجرمان جنگی و یا ناقضان حقوق بشری که اسمشان در فهرست تظاهرات ملل متحد جا داده شده است می توانند عفو شوند گفت:
ملل متحد یک فیصله داره که هیچ ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق جنگ عفو شده نمیتونه. در افغانستان متاسفانه که مجددی صاحب برای بار اول یک دفعه عفو عمومی را اعلان کرد که این عفو عمومی شامل حال یک یعنی تمام مجاهدینی که هر نوع مشکلی را در افغانستان خلق کرده بود و هزارها نفر را به قتل رسانیده بودند، این شامل حال کل ساخت. اما شما متوجه باشین که کسایی که ناقض حقوق بشر است و ناقض حقوق جنگ است، اونا عفو شده نمیتونن، نه حکومت را عفو کرده میتونه و نه مردم افغانستان را عفو کرده میتونه، بلکه حاضی که این حقوق بین المللی است.
این در حالی است که آقای امین کریم مسئول هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی تذکر داد که به اساس توافقنامه صلحی که میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان به امضا رسیده است، حکومت افغانستان اعاده تمامی حقوق سیاسی و مدنی حزب اسلامی را تضمین می کند.
ماده هفتم توافقنامه صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد شما وضاحت کامل دارم، مبنی بر این که از روز امضای توافقنامه صلح تمامی حقوق سیاسی و مدنی حزب اسلامی افغانستان اعاده گردیده و این تنظیم حق مسلمش است که در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و مدنی کشور سهم بارز خود را ایفا بکنه و هیچ عنصری هم مانع از این فعالیت شده نمیتونه.
اما با وجود آن که مخالفان سیاسی آقای حکمتیار عفو او را در مغایرت با اساسات ملل متحد عنوان می کنند، تحلیلگران تاکید می ورزند که در شرایط فعلی افغانستان آقای حکمتیار خواهد توانست تعادل را میان احزاب مختلف، طالبان و حکومت به وجود آورده و می تواند نقش مهم را در آوردن صلح در کشور ایفا کند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش هایی که در لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک ماست و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. ساعت 6:43 6:44 صبح به وقت افغانستان است. بر اساس یک گزارش ملل متحد، پلیس و نیروهای امنیتی میانمار یا برما هزاران زن، مرد و کودک روهنگیایی را مورد تجاوز گروهی، ضرب و شتم و سایر مظالم قرار می دهند که کشتار و ناپدید شدن ها هم شامل آن است. شرح بیشتر گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را از رویا زمانی می شنوید.
این گزارش که بر روز جمعه سوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر نشر شد، گواهی 204 زن و مرد را مستند ساخته است. این افراد در جمله 66,000 نفری‌اند که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو از ایالت شمالی راخین میانمار به بنگلادش فرار کردند و همه اهالی روهینگیا‌اند. لینا آردیسن، سرمحقق تیم 4 نفری دفتر حقوق بشر ملل متحد، مسئول این ماموریت بود.
Me personally, I have not ever encountered a situation in which you under
او میگوید هیچ زمان شمار زیادی افراد را در مدت کوتاه مصاحبه نکرده بودم که حقوقشان چنین به شدت پامال شده باشد. این مقام ملل متحد به صدای امریکا گفت که در روز نخست کارش، زمانی که شمار زیادی از زنان را مصاحبه کرد که خشونت‌های وحشتناک را تجربه کرده بودند، چیزی نمانده بود که به گریه بیفتد. خانم آریتسن افزود که با مادران مصاحبه کرد که از مظالم حکایت میکرد.
You know, I was raped and my baby was crying and they slit the throat of my baby while I was being raped.
بر من تجاوز جنسی صورت گرفت. کودکم گریه میکرد و آنان در حالی که بر من تجاوز میکردند، گلوی کودکم را بریدند. او همچنان گفت که مصاحبه کردن برایش کاملا غیر قابل تحمل بود و حتی تصورش هم کردن نمی تواند که آنان، یعنی اهل روهینگیا، چیها را تجربه کرده و در آن زیست کردند. در جریان این تحقیق با 101 زن مصاحبه صورت گرفته که بیش از 50% آنان تجاوز جنسی یا سایر خشونت‌های جنسی را تجربه کردند. زید رادل حسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که مظالم ویرانگری که بر کودکان روهینگیا صورت گرفته غیر قابل تحمل است. او افزود که این کدام نوع نفرت است که یک مرد را وامی دارد کودک را گردن زند که برای شیر مادرش گریه می کند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، به نظر می رسد پاکستان آماده است در مورد رهایی دکتر پاکستانی که در ردیابی اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، نقش عمده ای داشت با حکومت جدید امریکا مذاکره کند. ایاز گل، خبرنگار صدا امریکا در اسلام آباد، گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از جلاسمی می شود.
یک مقام ارشد پاکستانی اشارات دارد مبنی بر اینکه حکومتش آماده است تا با اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، در مورد شکیل افریدی که به خاطر کمک به امریکا در ردیابی اسامه بن لادن کمک کرده بود و در زندان می باشد، مذاکره کند. طارق فاطمی، دستیار صدراعظم پاکستان در امور مش خارجی، در صحبت با تلویزیون جیوی پاکستان گفت:
هم within the parameters of our legal system اس کو هم هندل کریں گے.
فاطمی گفت: ما به این موضوع در دایره سیستم عدلی خود اجراات خواهیم کرد، اما در عین زمان ما نمی خواهیم که این مسئله باعث خراشیدگی رابط با کسی گردد. این هدف اجراات قانونی ما نیست. آقای فاطمی این سخنان را بعد از نشر گزارش‌های از فشارهای جدید بر پاکستان از جانب حکومت دونالد ترامپ برای رهایی دکتر افریدی بیان کرد. افتخار حسین، همکار ما در سرویس دیوی صدای امریکا، میگوید به گفته مقام‌های امریکایی و صحبت‌های سری بین پاکستان و حکومت جدید امریکا، افریدی شاید تا ماه می سال جاری از بند رها شود. اما آقای حسین میگوید وضعیت در عمل کاملا متفاوت است.
But recently what in fact we have heard from his family and from his lawyers, his family identity cards, his wife, his brother and his kids identity cards has been seized.
افتخار حسین گفت: اما آنچه از خانواده و وکیل مدافع شکیل افریدی شنیده ایم این است که کارت هویت خانم، فرزندان و برادر او ضبط شده و دوباره تمدید نگردیده است. همچنان در این اواخر مقام های حکومت پاکستان به پارلمان گفتند که افریدی نه آزاد خواهد شد و نه به کس دیگر سپرده خواهد شد. آقای حسین گفت که هیچ کس بیشتر از این آگاهی ندارد، زیرا در همچون موارد اکثر اردو و ادارات استخبارات پاکستان تصمیم گیرنده نهایی می باشند. اما آقای افتخار به عنوان یک گزارشگر به این باور است که حتی اگر افریدی آزاد هم شود، حکومت پاکستان با واکنش شدید تندروان اسلامی مواجه خواهد شد. فاطمی بارد این گزارش ها گفت که موضوع رهایی افریدی در مباحثات که حکومت پاکستان تا حال با اداره رئیس جمهور ترامپ داشته است اصلا مطرح نشده است. این در حالی است که دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که در صورت پیروزی شکیل افریدی را از بند رها خواهد کرد. به گفته دستیاران آقای ترامپ این یک از موضوعات است که در اجندای رئیس جمهور جدید آمریکا قرار داشته و در صحبت با مقام‌های پاکستانی مطرح خواهد شد. دستیار صدراعظم پاکستان در امور مشی خارجی تایید کرد که حکومت قبلی آمریکا به رهبری براک اوباما خواهان رهایی افریدی از بند شده بود، اما به گفته او ماهرانه به آنان گفته شد که این مرد یک تبع پاکستان است که از قوانین کشور تخطی کرده است و بر آن اساس با او رفتار خواهد شد. از این دکتر پاکستانی که با راه اندازی یک کمپین تقلبی واکسین قادر به گرفتن دینه اسامه بن لادن شده و آن را در اختیار اداره استخبارات ملی امریکا یا CIA قرار داد، در امریکا به عنوان یک قهرمان یاد می شود. تثبیت هویت بن لادن و محل سکونت او در شهر ابت‌آباد پاکستان در ماه می سال 2011 منجر به حمله نیروهای ویژه آمریکایی به خانه رهبر القاعده و کشته شدن او گردید. فاطمی می گوید شاید اقدامات افریدی بر اساس ارزیابی یک کشور سوم برایشان مؤثر بوده است، اما تحت قوانین حاکم در پاکستان قضیه به این شکل نیست. راه اندازی کمپین جعلی واکسین توسط شکیل افریدی عکس العمل شدید را در پاکستان در قبال داشته و بسیاری از برنامه‌های صحی بین المللی در آن کشور را وادار به توقف کرده است. فاطمی همچنان این گزارش ها را رد کرد که اداره ترامپ قصد دارد پاکستان را در جمع کشورهای شامل کند که اتباعیان با محدودیت سفر به امریکا مواجه می باشند. این مشاور ارشد صدراعظم پاکستان که قبل از مراسم تعلیف دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کرده بود، مباحثات خود را با اداره جدید سازنده عنوان کرد. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنونده های عزیز، آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. سپاه پاسداران ایران به نشانه سرپیچی از تحریم های جدید ایالات متحده روز شنبه تمرینات نظامی را در ولایت سنانان کشور انجام داد. این تمرینات نظامی که به گفته یک مقام ارشد ایران شامل آزمایش سیستم دفاع هوایی و میزایل ایران است، یک روز پس از وضع تحریم های جدید از جانب حکومت ایالات متحده بر ایران صورت می گیرد. مصاحبه با دکتر علی نوریزاده، رئیس مطالعات ایران و منطقه مستقر در لندن داشتم و از او پرسیدم که آیا این تحریم ها باعث خواهد شد ایران دامن نفوذ و مداخلات خود را در منطقه و کشورهای مانند سوریه و یمن برچیند؟
به طور مؤکد. ببینید، الان در سوریه شاهدیم که نقش روس‌ها به مراتب پررنگ‌تر از نقش ایرانه. یعنی الان روس‌ها هستن که در سوریه حرف اول رو می‌زنن. همین امر می‌تونه در یمن هم اتفاق بیفته. به معنای دیگر الان با پیروزی‌هایی که ارتش دولت یمن، دولت قانونی به دست آورده، بندر مخار رو گرفتن یا در منطقه تعز پیروزی‌هایی داشتن یا در نزدیک حدیده الان مشغولن، اینها می‌تونه به جمهوری اسلامی این رو تفهیم بکنه که در یمن پیروزی نصیبش نخواهد شد. بنابراین بهتره به عنوان یک پیس بروکر، به عنوان یک کس واسطه که میتونه صلح رو برقرار کنه، با سعودی ها هماهنگ بکنه و مشکل یمن حل بشه. ببینید، هر کدوم از این بحران ها که حل بشه جمهوری اسلامی یک قدم به سوی ثبات بیشتر خواهد رفت. آقای ترامپ وقتی راجع به مداخلات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، وقتی جمهوری اسلامی در یمن مداخله نکنه، دیگه بهانه ای نمیتونه داشته باشه. این بستگی داره که تا چه حد عقل در جمهوری اسلامی مورد اعتماد قرار میگیره و لغت عقل از زبانشون بیرون خواهد اومد، نه لغت احساسات.
بله. با توجه به موقف گیری سخت گیرانه ترامپ نه تنها در قبال مکزیکو که در همسایگیش است، حتی با کشورهای متحد نزدیکش مثل استرالیا، مثل اتحادیه اروپا و مسائلی که در اخیر در کاهش هزینه مالی سازمانهای ملل متحد ادعا میکنه، وضعیت منطقه در شرق میانه چگونه خواهد بود؟
منطقه حالت انتظار داره. به طور کلی کشورهای دوست آمریکا در منطقه احساس خوبی دارن از آمدن آقای ترامپ. برای اولین بار حرفایی از واشنگتن میشنون توی سالهای اخیر که به گوش آنها خوشایند مینشیند. تهدید جمهوری اسلامی، این براشون خیلی خوشاینده و خوش آهنگه و تصور میکنن حالا که ترامپ اومده دیگه جمهوری اسلامی مثل گذشته نمیتونه میدانداری بکنه. بنابراین یه مقدار فضای منطقه مثلا در مصر، در عربستان سعودی، در امارات، در اردن، در این کشورها در واقع میخوام بگم طرفدار آقای ترامپ هستن. متأ بستگی داره که اقدامات آقای ترامپ تا کجا میره، آیا در نهایت مساله اونا رو به خطر میندازه، آیا این درسته که آقای ترامپ میخواد هزینه های حضور آمریکا در منطقه رو به گردن اونا بندازه. اینا همه مسائلی است که در روزهای آینده روشن خواهد شد و در هفته و ماهای آینده. ولی به طور کلی میخوام بگم حتی در خود ایران هم آمدن آقای ترامپ با نوعی خوشبینی تلقی شد. آیت الله خامنه ای قبلا گفت که این آقای ترامپ وابسته به استبلیشمنت نیست و آمدنش میتونه نشان یک انقلاب باشه در اونجا. ولی الان با زبان دیگری دارن برخورد میکنن. در کشورهای منطقه هم یه خوشبینی وجود داره، ولی به هیچ وجه به نظر من کشورهای منطقه خواستار یک جنگ دیگه در این منطقه نیستن، چون این جنگ میتونه بسیار ویرانگر باشه، چون جمهوری اسلامی که دستش به آمریکا نمیرسه، بنابراین متحدان آمریکا را هدف خواهد داد و اینه که از این بابت اونا نگرانن، در حالی که خوشحالن از اینکه فعلا آقای ترامپ داره جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه.
خب شنونده های عزیز، توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سنتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت -2 -17 با احتمال برف باری پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -7 -17 با احتمال بارندگی پیش بینی شده است. فیض آباد -3 -7 با احتمال برف باری پیش بینی شده است و جلال آباد 13-7 با آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حکم یک قاضی محکمه فدرال امریکا را مبنی بر لغو فرمان اجرایی آقای ترامپ درباره وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به ایالات متحده محکوم کرد. آقای ترامپ روز شنبه گفت که حکومتش اجرای این فرمان را از سر خواهد گرفت. یک مقام ارشد حکومت پاکستان در مورد احتمال رهایی دکتر شکیل آفریدی از حبس اشاره کرده است. دکتر آفریدی نیروهای آمریکایی را در کشتن اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده در پاکستان، در سال 2011 یاری رسانده بود. سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته است که اگر امنیت آن کشور با تهدید مواجه شود، نیروهای سپاه از میزایل‌های خود استفاده خواهد کرد. قاسم الریمی رهبر شاخه القاعده در یمن حمله نیروهای آمریکایی بر پایگاه القاعده در یمن را یک حمله ناکام و از ضربه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواند و اردوی اردن میگوید که تیاره‌های جنگی آن کشور بر اهداف داعش در جنوب سوریه حمله کردند. شنوندگان عزیز، در ختم برنامه این ساعت یادآور میشم که اخبار و گزارش‌های افغانستان و جهان را میتونید علاوه بر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از طریق صفحات ما در اینترنت، فیسبوک و توییتر تعقیب کنید. تا ساعت هفته شام روزتان خوش و خدا نگهدار.